از هان تدائی نشه. آقای بله. سید شهاب حسینی بازیگر خوب و پر افتخار سینما، تئاتر و تلویزیون.
بله بله.
اما در ضبط با آقای سید شهاب حسینی باید بگیم که متولد بهمن ماه سال 1352 در شهر تهران هستند. فعالیت خودشون رو با خوب‌قصه تئاتر آغاز کردند و در میانه های دهه 70 به عنوان مجری در تلویزیون هم در یه برنامه تحت عنوان اکسیژن که گروه کودک و نوجوان شبکه 2 پخش میشد
بله.
رو به مخاطبان نشون دادن. فکر می‌کنم خیلی از هم نسل‌های ما
تکیه کلامشون این بود که اکسیژن ناب جوانی گوارای وجودتون. من یکی از طرفداران برنامه‌شون بودم.
دقیقاً این برنامه تقریباً متصادف شد با اون موج نوعی که در تلویزیون برای برنامه‌های کودک و نوجوان و حتی جوان ساخته شد، حالا نیمرخ یا همین اکسیژن برنامه‌های دیگه در سال‌های بعد، مثلا دختران یا پسران، دختران پسران، حالا دقیقاً اسمش رو خاطرم نیست.
بله.
به موجی بود که برنامه‌های تلویزیون با موجیان جوان روی کار اومدن. آقای سچاب حسینی هم در سال 77 برنامه اکسیژن رو در دهه فجر سال 77 اجرا می‌کردن که از کلام قبل از اون هم سابقه حضور در کلاس‌های استاد سمندریان رو داشتن و کار تئاتر هم می‌کردن. بعدشین روانشناسی دانشگاه تهران در اون سال‌ها درس می‌خوندن، ولی بعدا خب به بازیگری علاقه‌مند شدند و وارد این عرصه به صورت حرفه‌ای شدند. اما بعد از این تجربه اجرا در تلویزیون تقریبا به صورت همزمان یک اثر پرمخاطب تلویزیونی رو کار کرد آقای سید شهاب حسینی تحت عنوان پس از باران که دیگه حتما همه دیدن این سریال.
بله، بله.
سلطانی در سال 79 و 80.
چی کار داری که اینجوری در میزنی؟ کی بیاد اجازه داد بیای خونه من؟
آقا
بی خود کردی؟
چه خبرت مرد حسابی؟ چه خبرته؟
بید بیرون.
خیلی خوب. یه دقیقه عصبانی نشین لطفا. ما اصلا قصد فضولی نداشتیم، خیلی هم ببخشید. ما فقط داریم دنبال آقا هاشم میگردیم، همین.
نمیشناسمش. چی کارش دارین؟
ما ازش یه سوال داریم.
چه سوالی؟
ما داریم دنبال یه راننده میگردیم با یه ماشین قهوه‌ای، یه شورلت قهوه‌ای. یه چیزی توش جا گذاشتیم اومدیم دنبال اون.
گفتم که نمیشناسمش. برید از کارتون.
آقای محترم، من خودم دیدم داشتی باش صحبت میکردی.
و همزمان با اون اولین اثر سینمایی خودشون رو هم درش ایفای نقش کردن، فیلم رخساره آقای قویدل در سال 80 که اگرش خوب شاید یک اثر شاخص نبود، ولی خب به واسطه حضور آقای حسینی که حالا در تلویزیون شناخته شده بودن و سایر بازیگران جوان مثل خانم حجار، مخاطبان زیادی رو به سینما ها کشوندیم.
بازم رخساره، من نمیدونم این لعنتی چیه که دل و دین و عقل و هوش سرکار رو به باد داده رفته پیکارش. چند بار میخونیش؟ خیلی خوب، حالا تو یه بار برام تعریف کن.
عشق یه دانشجوی پزشکی عاشق ادبیات با دختری به اسم رخساره که همیشه نقاب به صورتش میزده. دانشجو عاشق دختر میشه، سالها در تب و تاب میسوزه.
در ادامه ارتباطشون که یه مقدار در تلویزیون بازیهاشون کمتر شد. همون سال پلیس جوان رو بازی کردن، کار آقای فیروز مقدم که خیلی پرمخاطب بود.
انگار آب شدن رفتن تو زمین.
من فکر میکنم عملیاتمون لو رفته تیمسار. قطعا اسفندیار حتی بین ما آدمایی داره که اون لعنتی رو از اوضاع ما با خبر میکنه.
با همه این حرفا باید به جستجو ادامه بدیم. من فکر میکنم.
ببخشید اینو میگم تیمسار، شما به این به نسیم اعتماد دارین؟
به موازات اون فیلم هایی مثل واکنش پنجم، این زن حرف نمیزند، شمعی در باد، گرداب، اینا همه فیلم هایی که بین سالهای 80 تا 82 سه آقای حسینی بازی کردن و البته سریال تبصر در تلویزیون، یعنی کاملا همراه تلویزیون و سینما رو جلو بردن و به عنوان یک بازیگری که در هر دو عرصه به نوعی نقش آفرینی کردن و موفق بودند شناخته میشن. خب ببینید حالا نقششون در سریال تب سرد که یک نقش حالا منفی بود، لایه‌های پیچیده‌ای داشت، خیلی مورد توجه قرار گرفت.
یه کار به این سادگی رو درست نتونستین انجام بدین. حالا دیگه مانی همه چی رو میبینه.
خب ببینه اونجا لاله چیزی نمیتونه به کسی بگه.
میخوای دیگه ادامه ندی؟ همینجا تمومش کنی؟
نه، دو روز دیگه میام دنبالش، خودم باش حرف میزنم یه جوری درستش میکنم. بیا لباسای مانی هست.
اما در سینما کار کارشون رو با فیلم های مثل قتل آنلاین، مثل بچه های ابدی و ایستگاه بهشت در میانه های دهه 80 ادامه دادن. در همین سالها دیگه آقای حسینی به عنوان یک بازیگر شناخته شده و کاربلد در سینما مطرح شدن. در میانه های دهه 80 در سال 82 اولین سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو برای ایفای نقش در فیلم شمعی در باد دریافت کرد.
در چه سالی؟
در سال 1382. بله، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو گرفتن.
بابا یه ویژه برات کار کردم بابا. بگیر.
آخ من میرم واسه این ویژه کاری هست
بابا. میخوایی ویژه برات کار کنم؟ ابراق میشی یا؟
نه بابا، ما همینجوری خودمونم تو خط ویژه ایم. بردین بابا خوبی؟ تو ایوه.
بله.
یک سال بعد از اون همین جایزه رو برای فیلم رستگاری در 8:20 دقیقه دریافت کردن آقای شهاب حسینی. و سرانجام در سال 87 با ایفای نقش در فیلم سوپر استار کار خورد میلانی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فجر رو از آن خودشون کرد.
بله.
چجوری میخوای انتقام بگیری؟ باز میخوای بزنی شیشه خونه رو بشکنی، رو ماشینم روغن ترمز بریزی یا پنچرش کنی؟ ها
این دفعه دیگه نه، میکشنت. تو دیوونم کردی.
بگیر بگیر بکش. آرزوم یکی راحتم کنه. بگیر بگیر
چکه
حتی زیادی کشم.
این جوایز که خیلی پرتعداد هست در کارنامه آقای حسینی در دهه 80 همینطور که ادامه پیدا میکنه، من به مهمتریناش اشاره میکنم که حالا دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم محیا هم یکی از اونها بود. در ابتدای دهه 90 دیگه آقای حسینی رو ما یک بازیگر کاملا حرفه‌ای در سینما میشناسیم، کاملا شناخته شده هستن، تجربه های اجرا هم داشتن به موازات این بازیگری. چون میخوام با زمان داریم میریم جلو، به نوعی من از یک نقش بسیار مهم ایشون در یک سریال پرمخاطب و تاریخی نباید قفلت بکنم و هم سریال مدار صفر درجه هستش.
بله
پارسا کار آقای حسن فتحی ایفای نقش کردن، سریالی که در سال 1986 روی آنتن رفت.
تو را به جای تمام کسانی که نشناختم دوست می‌دارم. تو را به جای تمام روزگارانی که نمی‌زیستم دوست می‌دارم. برای خاطر عطر نان گرم
بابایی آب
می‌شم و برای خاطر نخستین گل‌ها.
نقش آفرینی ایشون در سریال مدار صفر درجه در نقش جوان دانشجو و روزنامه نگار خیلی در یادها مونده و ایشون سریالی بود که دوبله شد به نوعی دیگه.
بله، البته صدای خودشون بود.
بله، آقای شهاب حسینی با صدای خودشون روی این نقش صحبت کردن و نشون دادن که در این عرصه هم موفق هستن. یک سریال پرمخاطب دیگه هم که آقای شهاب حسینی در اون ایفای نقش کردن، در هفته‌های قبل هم در مورد کارگردان فقیر این سریال زیاد صحبت کردیم در یک جلسه، شوق پرواز، سریالی به کارگردانی زنده یاد یدالله صمدی هست که آقای شهاب حسینی نقش شهید عباس بابایی رو به زیبایی در این سریال ایفا کردن.
پرواز اندازه آدم رو برملا میکنه، هرچی بالاتر میری، هرچی بالاتر و بالاتر میری، دنیا از دید تو بزرگتر میشه، تو از دید دنیا کوچکتر. سلام، پرواز خوب بود؟
یک نکته هم که در ارتباط با سریال شوق و پرواز میتونیم بگیم این هست که همسر شهید بابایی که ایشون خوب چند سال پیش فوت کردن گفته بودن که من از ابتدا که آقای شهاب حسینی رو در فیلم سینمایی دلشکسته دیدم نقش آفرینشون، از ابتدا دوست داشتم اگر فیلمی در مورد شهید بابایی ساخته میشه آقای شهاب حسینی ایفاگر اون نقش باشه.
درسته.
خب اشاره کردیم به فیلم دلشکسته. فیلم دلشکسته هم از کارهای پرمخاطب آقای شهاب حسینی، از کار آقای وینتن در سال 87 که در نقش امیر علی و خب چند باری هم تلویزیون پخش کرده این فیلم رو و این فیلم به نوعی محرمی هست و در ارتباط با آموزه‌های ماه محرم، نقش خیلی خوبی بود که آقای شهاب حسینی از به خوبی از ایفای نقش اون بر اومد.
آدم جالبیه نه؟
بله
بله، فقط همین
و خیلی چیزای دیگه.
مثلا
از بزرگای جنگ، جانباز، مجتهد،
پس خیلی آدم حسابیه، مثل مادر شما.
ابتدای دهه 90 با حضور در چند تا فیلم خوب خیلی معروف و حالا میتونیم بگیم جریانساز، مثل جدای نادر از سیمین، مثل درباره ایلی، حوزه نقاشی، آشغالهای دوست داشتنی، هیچ دخترها فریاد نمیزنن، کاملا یه حسینی به عنوان بازیگر کارآمد در سینمای ایران معرفی شدن. از جمله این فیلم ها هم میتونیم به فیلم فروشنده اشاره بکنیم یا فیلم پنج ستاره، که هر کدوم از اونها بخشی از توانایی های حسینی رو به عنوان یک بازیگر نشون دادن. مثلا فیلمی مثل برادرم خسرو که نقش اون جوانی که دچار حالا تنش‌های روحی هست رو آقای حسینی به خوبی ایفا کردن، یا در فیلم فروشنده هم به همین شکل، در فیلم حوض نقاشی که یه فیلم خیلی دوست داشتنی از کار آقای مازیار میری، همیشون بسیار خوب نقش آفرینی کردن.
ببخشید که بابات شدم سوه، خدا تو رو یاهایی ندخوا. اولش که مثل بچه قورباغه بودی همه میگفتن مثل باباش، اما خوب شد یواش یواش مثل مریم شد. مامان بابا خیلی خوب هم سوه، به خدا وقتی نیستن میفهمی. باور کن.
و در سال 93 آقای حسینی تجربه کارگردانی یک فیلم رو هم به کارنامه خودشون اضافه کردن، فیلم ساکن طبقه وسط، که البته یک ساختار خیلی خاصی داشت و خود آقای حسینی در 38 نقش در اون فیلم حضور پیدا کردن و یک رکورد شکنی رو هم به نوعی از خودشون به جا گذاشتن.
بله.
اما یکی از مهمترین جوایز شاید تاریخ سینما ایران در عصر بازیگری رو آقای شاهاب حسینی با ایفای نقش در فیلم فروشنده کسب کردن، نخل طلای جشنواره فیلم کن، که کاملا ایشون رو دیگه به عنوان یک بازیگر شناخته شده در سطح جهان به نوعی مشخص کرد و جایگاهشون رو تثبیت کرد. ضمن اینکه در همین زمان در بخش شبکه نمایش خانگی هم سریال پرمخاطب شهرزاد رو داشت آقای حسینی و در اون سریال هم نقش آفرینی میکرد.
بله.
اما در چند سال اخیر آقای شهاب حسینی بیشتر در عرصه تهیه کنندگی وارد شدن. یکی دو تا فیلم که حالا در جشنواره فیلم فجر هم به نمایش در اومد، مثل فیلم شین یا فیلم شب که در خارج از کشور ساخته شد، فیلم شب، و هر دو فیلم هم در ژانر به نوعی معمایی و وحشت و اینها بود و یه فضای دیگه رو با توجه اینکه خب بیشتر در خارج از کشور هستند و یک شرکت فیلمسازی هم اونجا تأسیس کردن، بیشتر در حوزه تولید و تهیه فیلم آقای شهاب حسینی ورود پیدا کردن. در مجموع میتونیم بگیم آقای حسینی از اون دسته بازیگرانی هستن که به خوبی از کارهای تلویزیونی تونستن خودشون رو انتقال بدن به سینما و در این حال به موازات هم در عرصه سینما و هم در قاب تلویزیون بدرخشن.
آرزوی موفقیت میکنیم برای هنرمند خوب کشورمون و سپاسگزاریم از شما جناب آقای حسینی به خاطر توضیحات کاملتون، و خب هرچی بیشتر ما با مشاهیر و مفاخر کشورمون آشنا بشیم قطعا در هنر سینما هم زبردست‌تر خواهیم شد. سپاسگزارتونم.
در حال این یه مرور خیلی مختصر بود از کارنامه آقای شهاب حسینی، بازیگری همچنان هم خدا رو شکر دارن به کارشون ادامه میدن و امیدوارم که باز هم در پرده نقره‌ای سینما بدرخشن.
انشاءالله انشاءالله. سلامت باشید و پاینده، خدا نگهدار.
زنده باشید. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رسیدیم به بخش معرفی موسیقی فیلم. موسیقی فیلم حوض نقاشی رو میشنویم، ساخته سعید انصاری. در دنیای نقد این بار حوض نقره همراه بشیم با جناب شهرزاد و نقد امروزشون رو هم بشنویم.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام میکنم به یکایک که شما دوستان عزیز، شنونده های فرهیخته برنامه حوض نقره، شما که علاقمند به سینما و همینطور مقوله نقد هستید. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با یک گفتار سینمایی درباره نقد فیلم و نقد هنری. پیشتر با شما درباره ضد نقد صحبت کردم، درباره چیزهایی که نقد نیستند و نقد به نظر میرسند. جیمز الکینز یکی از نظریه پردازای مهم تاریخ نگاری هنر توی مدخل نقد هنری در واژه‌نامه هنر میگه هیچ تاریخ قابل اعتمادی از نقد هنری در دست نیست، توافقی هم بر سر معنای این اصطلاح وجود نداره. این در حالیه که بعضی از محققای تاریخ هنر و نقد هنر این دو مقوله رو یکسان میبینن، یعنی فرقی بین تاریخ هنر و نقد هنر قائل نیستن. بعضی هم نقد هنر رو مبنا یا نتیجه تاریخ هنر میدونن. اگه فرض کنیم مورخا در انتخاب یک اثر و نادیده گرفتن یک اثر دیگه به یک کنش انتقادی دست میزنن، اون وقتی که تاریخ هنر رو میتونیم همون تاریخ نقد هنر تلقی کنیم. یه جمله معروف میگه هیچ تاریخ بی‌طرفی وجود نداره. همه رویدادای نوشته شده تو متنای تاریخی بر اساس داوری یک مورخ درباره اهمیت اون رویداد گزینش شده. با وجود این کتابایی هم مثل فرهنگ لویچی گراسی و ماریو پپه و کتاب تاریخ نقد هنر اثر لیونل ونتوری وجود دارن که موضوعشون فقط نقد هنره. لویچی گراسی و ماریو پپه تاریخ نگاریشون رو با افلاطون شروع میکنن و ونتوری کتابش رو از 200 بعد آغاز میکنه. مبدأ کتاب تاریخ نقد هنر لیونل ونتوری گزنوکراتس فیلسوف یونانیه. بعد سراغ سیسرون و رومی ها میره و از خلال قرون وسطا سنت آگوستین و توماس آکویناس و دیگران راه به دوران رنسانس و باروک و نوکلاسیسم میبره و تا قرن 19 و اوایل قرن 20 پیش میره و آخر کار با تأملی بر کوبیسم و سورئالیسم کتابشو تموم میکنه. با این حال ونتوری و گراسی و پپه هیچ تمایزی بین تاریخ هنر و نقد هنر قائل نمیشن. حتی بین تاریخ هنر، نقد هنر و نوشتار فلسفی درباره هنر هم فاصله چندانی نمیبینن. شاید بشه گفت این خود منتقدان هستن که مفهوم تاریخ نقد رو تبیین میکنن، اما در هر صورت و برخلاف همه اختلاف نظرهای منتقدان درباره نقد، تعریف نقد خیلی راحت تر از تعریف خود هنره. در حقیقت با مشاهده کار منتقد میشه به تعریفی مشخص از نقد دست پیدا کرد. ایدی کولمن یا همون آلن داگلاس کولمن منتقد نقد رو تصادم تصاویر و کلمات میدونه و میگه من به هر عکسی با دقت خیره میشم و سعی میکنم در کلمات معنای احساساتم رو پیدا کنم. مهمترین قسمت کار منتقد اینه که تأثیر قطعه هنری یا اثر هنری رو به شیوایی بیان کنه، تأثیری که مخاطب رو در یک وضعیت ذهنی مشخص قرار میده. بعضی ها معتقدن که اشتیاقشون برای نقد به خاطر درک عنصر محرک در اثر هنریه. کلمنت گرینبرگ نویسنده و منتقد معتقده که اولین مسئولیت منتقد داوری درباره ارزش هاست. این در حالیه که خیلی از منتقدان دیگه اصولاً داوری رو در نقد کم اهمیت و حتی بی اهمیت میدونن و در مورد اهمیت مسئله داوری در نقد هنر توافقی ندارن. گرینبرگ میگه بدون داوری های ارزشی به هیچ پاسخی نمیرسیم و اصلا نقد معنی پیدا نمیکنه و معتقده که اولین شرط جذابیت ارائه نظره، باید نظرتو بگی مگر اینکه کودک باشی. با این حال نقد در نظر منتقدان مختلف تعاریف گونگون هم پیدا کرده. یک تعریف نسبتاً عمومی رو برای نقد میشه پیدا کرد، اینکه نقد رو معمولاً برای هنرمند نمی نویسن. منتقدان از علاقمندان و متعهدان جدی هنر محسوب میشن و اون رو توصیف میکنن، تفسیر میکنن و در این حال توافقی هم بر اهمیت داوری در نقد ندارن. بسیاری از منتقدان جدی و کاربلد از کاربرد واژه بد یا خوب در توصیف اثر هنری پرهیز دارند. ادموند بورکفلدمن، تاریخشناس و استاد هنر در دانشگاه جورجیا، نقد رو یک جور دیگه تعریف میکنه. میگه نقد گفتگوی آگاهانه درباره هنره. مارسیا مولدر ایتن هم یک زیبایی شناسه که میگه نقد توجه مخاطب رو به نقاط مهم جلب میکنه. منتقدان به نکته های اشاره میکنن که به کمک اونها ادراک مخاطب به آگاهی و به استقلال میرسه. اما به این جمله توجه کنید: نقد باید منجر به تحسین آگاهانه بشه. این گزاره یکی از آموزه‌های اصلی هری برودی، نظریه پرداز و متخصص فلسفه آموزش. شاید در یک بیان کلی‌تر بشه گفت نقد گونه‌ای بهره‌گیری از زبان برای آسون کردن فهم هنره، چه یک اثر سینمایی، چه یک تابلوی نقاشی، چه یک عکس یا یک قطعه موسیقی. نقد میتونه نوعی گفتمان مطالعاتی درباره آثار هنری شکل بده. برخی نظریه پردازان معتقدند که منتقد از همین جهت برای فرهنگ به معنی عام کلمه معنا تولید میکنه. چگونه؟ بر اساس این نگاه نقد زبان هنره که با اندیشه همراه میشه تا سطح درک و تحسین هنر و نقشش رو در جامعه پررنگ کنه. در کتاب نقد عکس تری بارت، منتقد امریکایی، مطلبی درباره یک پژوهش آمده، پژوهشی که موریس وایتس انجام داده. همه نقدهای نوشته شده مهم روی هملت رو مطالعه کرده و به یک نتیجه جالب رسیده، اینکه منتقدان چه کاری انجام میدن. موریس وایتس بر اساس این پژوهش میگه منتقدان هنگام نقد یکی از چهار کنش توصیف، تفسیر، داوری و صورتبندی یا نظریه پردازی یا همه اونها رو انجام میدن. نکتش کجاست؟ اینکه نقد از بیان داوری درباره آثار هنری فراتر میره، برخلاف باور عامه و بسیاری از افراد درباره نقد، اصولاً نقد متوقف به داوری نیست. وایتس نه تنها داوری رو شرط لازم نقد نمیدونه، بلکه اون رو شرط کافی هم نمیشماره. یعنی چی؟ یعنی که میشه بدون داوری کردن آثار هنری رو نقد کرد. اگه تنها به داوری اثر بپردازیم، معنیش اینه که این داوری یه چیزی کمتر از نقد داره و برعکس، مهمترین کنش انتقادی تفسیره. یه تفسیر کامل هم ضرورتاً در برگیرنده توصیفه و از این راه گذر بر داوری مشخصی هم دلالت میکنه. اما نقد بی تفسیر نقد بی مسئولیته. خلاصه کنم که اظهار نظر برخی افراد در پوشش منتقد در حقیقت استدلال نیست، تفسیر هم نیست، بلکه نتیجه گیریه. در بسیاری موارد به جای نقد تحسین و تحقیرهای یک خطی و کوتاه و چند کلمه‌ای میشنویم، اما صدور رأی‌های اینچنینی از زبان کسانی که خودشون رو منتقد معرفی میکنن یا کارشناس حوزه‌های هنری معرفی میکنن بدترین نوع نقد به حساب میاد، مگر اینکه به گفتگوهای کامل و همه جانبه منتهی بشه. خلاصه کلام این که وظیفه نقد ارائه استدلال، نه اظهار عقیده صرف. سپاسگزارم و تا فرصت دیگر و گفتار سینمایی دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یابد.
در دنیای فانتزی سینما خنده بازیگران شاید تبدیل بشه به خنده ما در زندگی واقعی. همراهی شما برای ما افتخار بود. ممنون که حوض نقره رو شنیدید. همکاران فعال در حوض نقره: تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار مرضیه میر سلیمانی، گزارشگر تینا میرکری و گوینده خاطره ارج. تا نقره باران حوض نقره دیگر، همه شما را به خالق مهربان می سپاریم. خداوند مهربان سایبان لحظات زندگی.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
شب همه شما عزیزان به خیر و نیکی. رسیدیم به ساعت 20. از رادیو ایران در خدمت شمایی و از علاقمندان به فوتبال دعوت میکنم شنونده برنامه زنده وقت اضافه باشن.
وقت اضافه.